بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم از سر همه حاضرین در این جلسه. آقای دکتر قاسمی، ما اینجا در خدمت شما هستیم و آقای دکتر الهی نژاد و آقای دکتر رجوی هم از طریق در واقع فضای مجازی با ما در ارتباط هستند.
سلام علیکم.
عرض کنم خدمت شما که مؤسسه پژوهش فرهنگ انقلاب اسلامی در واقع در راستای رسالت خودش که در واقع حفظ و نشر آثار حضرت آقا و تبیین بیانات ایشون هست، مدتی هست در واقع در تلاش بوده تا در قالب کرسی‌های در واقع ترویجی مختلفی که هست، افراد، صاحب نظران، اساتید دانشگاه و کسایی که دارای ایده هایی هستند، آثار پژوهشی هستند، تألیفاتی دارن در واقع مباحث مرتبط با حضرت آقا و به صورت کلی مباحث انقلاب اسلامی دعوت میکنه و در واقع در خدمتشون هستیم تا دیدگاهاشون بشنیم و در واقع به بحث و تبادل نظر و نقد آرا و دیدگاه ها برای تردید اونها بپردازیم. در همین چارچوب امروز هم ما در واقع کرسی ترویجی با عنوان و موضوع مقایسه تطبیقی مکتب امام خمینی و مکتب شهید سلیمانی در نظام معرفتی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای هستیم. خب اهمیت موضوع کاملا مشخص هست. حضرت آقا در بیانات متعددی اهمیت موضوع رو بیان فرمودن. از جمله اگر بخوام خیلی گذرا فقط یک اشاره‌ای بکنم، ایشون در همون پیامی که بلافاصله بعد از شهادت شهید بزرگوار شهید سلیمانی صادر فرمودن، در واقع فرمودن که اون نمونه برجسته‌ای از تربیت شدگان اسلام و مکتب امام خمینی بود و مدتی بعد هم ایشون در واقع مجدداً تأکید کردن که سردار شهید عزیز رو با چشم یک مکتب، یک راه، یک مدرسه درس آموز باید نگاه بکنیم. در این جلسه که ما در خدمت شما هستیم، جناب آقای دکتر قاسمی ارائه کننده بحث هستن که ما در ابتدای بحث از ایشون خواهش میکنیم که در بازه زمانی که تعیین شده انشاءالله در خدمتشون باشیم و بحث رو ارائه بکنن. همچنین در خدمت
آقای دکتر معصومی، من متأسفانه صدای شما رو دیگه ندارم، تصویرتون قطع شد.
الان مشکل حل شده آقای دکتر؟
بله الان درست.
عرض کردم خدمتتون که انشاءالله در خدمت جناب آقای دکتر قاسمی خواهیم بود، ارائه بحث خواهند کرد و پس از اون هم در خدمت جناب آقای دکتر الهی نژاد و جناب آقای دکتر رجبی خواهیم بود که انشاءالله مباحث خودشون رو ارائه بکنن. بدون اطاله وقت ما در واقع در خدمت آقای دکتر قاسمی خواهیم بود.
اعوذ بالله من شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت آقای دکتر نژاد، آقای دکتر رجبی عزیز و آقای دکتر معصومی که همه اساتید فن هستن و صحبت کردن در این زمینه برای بنده حقیقتا دشوار هستش. عرض اعتذار دارم، انشاءالله که عذر بنده رو بپذیرید و این نکاتی که مطرح میکنم رو به دیگه ایمت انشاءالله نکاتی که عزیزان مطرح میکنن رو قبول میکنم. نکته ای که حالا در ابتدای بحث عنوان بحثی که زنده قرار دادن عنوان محاوضه تطبیقی مکتب امام و مکتب شهید سلیمانی در دستگاه معرفتی از آیت الله العظما خامنه‌ای. در نگاه اول به این عنوان، چرا اصلا این عنوان رو ما یک عنوان رهزنی تلقی بشه که بکنن که خب اینطوری باشه، ما سه مکتب داریم و سه مکتب رو بررسی کنیم، بر این اساس بتونیم این عنوان رو راه بندازیم. نکته ای که من تو اتخاذ این عنوان داشتم از ابتدای بحث، من میخوام خیلی دوستان بگم، اون نکته این هستش که من عنوان رو به این نحو قرار دادم، به عنوان یک مسئله قرار دادم. چرا؟ چون در بیانات مقام از رهبری که ما وقت مراجعه میکنیم میبینیم که تو دستگاه معرفتی ایشون دو جا داره که مکتب رو مطرح کردن، یکی نسبت به حضرت امام که یک مکتب رو اضافه کردن به مکتب امام خمینی رو مطرح کردن، و در اخیر هم مکتب شهید سلیمانی رو از آقا مطرح کردن. با دو تا کلید واژه به این نحو مواجه هستیم. وقتی که ما یک شخصی از بیرون، یک ناظر بیرونی ما داشته باشیم، وقتی که نگاه میکنیم میگه که خب اگر ما دو تا مکتب داریم، آیا مثل شهید صدر که مطرح میکنه که اسلام مکاتب اقتصادی داره نه صرفا یک مکتب، آیا اینجا هم موازار رهبری مورد نظرشون هستش که ما با مکاتبی مواجه هستیم، یا اینکه نه این مکتبی که در کلام آقا عنوان مکتب شهید سلیمانی مطرح شده در امتداد مکتب از دماغ هستش، یا اینکه تحلیل های دیگه از اون میشه را داد. چه مثلا افراد این رو مطرح کنند که معاوضان رهبری در بیان مکتب اساسا مرادشون مواجهه طبیعی در مقام تعریف نبوده، بلکه یک معنای لغوی مورد نظرشون بوده که این امر درس آموزی هستش، باید ازش آموزش. من از ابتدای کلام خواستم این نکته رو خدمت دوستان مطرح کنم که من کاملا میخواستم سوگیری رو تو عنوان بذارم کنار. دو تا کلید واژه از مقام آزاد رهبری مطرح شده، مکتب امام و مکتب شهید سلیمانی. حالا من تو این دستگاه معرفتی از آقا میخوام بین این دو تا مقایسه کنم، ببینم که آیا به چه پاسخی خواهیم رسید. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، نسبت به ضرورت شناخت مکتب شهید سلیمانی، همونطوری که در متنی که خدمت دوستان دادم و دوستانم مطالعه کردم، من بحث ایام الله رو مطرح کردم به این عنوان که چون نواز و رهبری مطرح کردم که شهید سلیمانی اون نحوه شهادت به عنوان ایام الله محسوب میشه، و ما هم در آیت قرآن رو داریم که نسبت به تذکر ایام الله به ما انتباه بودن که تذکرمون چه بس اونجا به آموزندگی انسانساز باشه و بیداری بشریت رو خود لذا ما در کلمات رهبر معظم انقلاب داریم که ایام الله نقطه عطف تاریخی هستن، مؤلفه هایی هستن که تاریخ سازن، یک دلیل راه میتونن باشن برای اینکه آینده یک تمدن یک کشور ساخته بشه. لذا ما میبینیم که معاظم رهبری با این عنوان از شهادت شهید سلیمانی با عنوان ایام الله یاد میکنه. لذا در این یادداشتی که ما در این زمین نوشتیم این مورد توجه بود ضرورت این که ما بریم سراغ مکتب شهید سلیمان و این اهمیت رو پیدا کرد این هستش که اون به عنوان یک ایام الله در نظر گرفته شده و میتونه به عنوان یک نقطه عطف تاریخی و مؤلفه تاریخ ساز برای ساخت آینده کشور متوجه کنه. روشی که ما در این یادداشت متوجه قرار دادیم در حقیقت من روش تطبیق رو مقایسه تطبیقی رو متوجه قرار دادم. مقایسه تطبیقی یه مقدار برداشت های متفاوتی ازش میشه. گاهی یک الگوی متوازن ازش یاد میشه به این عنوان که بین دو پدیده ای که برای ما شناخته شده هستن و معلوم هستن بین پدیده الف و پدیده ب ما میایم مقایسه رو انجام میدیم و از مقایسه بین دو پدیده معلوم و الگوی سوم رو استخراج میکنیم. و ما اسم این نحوه از مقایسه تطبیقی رو میذاریم الگوی متوازن که ما نسبت به هر دو طرفین شناخت کافی و وافی رو داریم، ایضاح پدیده الف و پدیده ب مشخص هستش. اون چیزی که ما دنبالش هستیم در بیان تفاوت‌ها و شباهت‌هایی که در این دو پدیده وجود داره رسیدن به یک الگوی سوم هستش، استیاد یک الگوی سوم. اما در الگوی دومی که در روش مقایسه تطبیقی وجود داره هدف از روش دوم که با عنوان الگوی نامتوازن ازش یاد میشه انتقال دانایی از حوزه معلوم به حوزه مجهول یا کمتر معلوم است. در حقیقت در این الگو ما یک دانایی غیر هموزن داریم. ما با یک انباشت دانایی مواجه هستیم در یک حوزه و با یک فقر دانایی در حوزه دیگه مواجه هستیم. برای اینکه در حوزه دوم اون ابهام و اون اجمال اون شبهاتی که پیرامون شکل گرفته تبدیلشون اون ابهام و اجمال رو به ایضاح و تدقیق و بسطش بدیم ما میایم استقراض میکنیم از اون پدیده الف استقراض مفهومی کنیم معنایی میکنیم و میاریم اون معانی و مفاهیم رو به حوزه دوم تا بتونیم اون حوزه دوم رو شناخت بهتری ازش پیدا کنیم. لذا ما در این تحقیق من سعی کردم اولا در دستگاه معرفتی زمینه شناخت از گاها هستش، از او داریم یاد میگیریم که مکتب امام چیست و مکتب شهید سلیمانی چیست. ضمن این که داریم تبیین جوهره و ابعاد مکتب امام رو در دستگاه معرفتی از گاها میکنیم به واسطه شناختی که اون دانایی انباشته‌ای که در فهم ما از مکتب امام در دستگاه معرفتی از واقع وجود داره میایید به توسعه و بازسازی مفهومی مکتب شهید سلیمانی کمک می‌کنید. به تعبیر استقراض می‌کنید از مکتب حضرت امام برای شناخت مکتب شهید سلیمانی. به این نحو ما میتونیم یک امتداد ذهنی و عینی در مکتب خود از امام رو هم شاهد باشیم و ببینیم به تعبیری بیاییم اون قدرت نرم، اون ارزش هایی که از امام مطرح شده در مکتب از امام مطرح شده رو با این واسطه های ترجمه سختی رو هم انجام بدیم که شهید سلیمانی در مکتب شهید سلیمانی ما این رو شاهد هستیم که ببینیم که اون امتداد عینی که ایشون انجام میدن در حقیقت یک امتداد یک قدرت نرم هستش در حوزه سخت. بنابراین گام اولی که ما برداشتیم، ما باید متقاعد کنیم مخاطب خودمون رو برای وجوه شباهتی که در این زمینه وجود داره. گام دوم مشخص سازی اون دانایی انبوهی که وجود داره و اون سلکت کردن و اون انتخابگری که در این زمینه وجود داره. و در نهایت گام سوم بازسازی و پیاده کردن و اپلای کردن و تطبیق دادن با مؤلفه دوم هستش، برای اینکه اون وضوح و شفافیت رو برای ما بتونه پیدا کنه. با درک تفاوت و شباهت هایی که در دو حوزه مفهوم وجود داره، ما میام از رحمت ها دلالت های حوزه الف برای بازسازی و توسعه حوزه دوم بهره میگیریم. همونطوری گفتم یه امتداد بینشی از ظرفیت مفهومی پدیده اول به دست میاریم و ایجادش میکنیم. همونطوری که گفتم این تحقیق در حقیقت در زمینه و بافت اندیشه موازی رهبری داره شکل میگیره که ما بین دو مکتب دو پدیده به دنبال مقایسه و بازسازی هستیم که شبکه مزامینه مکتب از دماغ و شبکه مزامینه که نسبت به شهید سلیمانی مطرح شده رو مقایسه میکنیم و بر این اساس بتونیم مزامین ضمنی و پنهان و یا ناشناخته اون رو آشکار کنیم و از سوی مزامین آشکار اون رو بتونیم صورتبندی دقیق میکنیم. به این واسطه ما بتونیم توسعه و بازسازی کنیم نسبت به مکتب شهید سلیمانی. من خیلی تلاش کردم که این یادداشتی که می نویسیم حالا وجوه علمیش رو یک وجه علمی خاصی بهش ببخشم، اما با یک فقر منبعی مواجه شدم که به نظر خودم این یادداشتی که بنده نوشتم مبتلا به اون هستش و نیاز داره. این رو حالا اگر دوستانی که در زمینه شهید سلیمانی کار میکنن و فعالیت دارن، من این احساس و نیاز به عنوان پژوهشگر میدم که دوستان کار کنن روی این زمینه و منابع اصیلی رو در اختیار محققین قرار بدن. نکته بعدی که مورد توجه ما هستش بحث چیستی مکتب هستش. چرا ما آوازان رهبری واژه مکتب رو به کار می‌بریم؟ اندیشمندان و متفکران اسلامی رو وقت بررسی می‌کنیم، مواجهه‌های متفاوتی داشتن با مسئله مکتب. برخی می‌بینیم که به دنبال تعریفش بودن، تبیینش کنن در مقام حد تعریف حدود حدی اون بر اومدن و برخی در مقام استعمار اومدن نگاه کارکردی داشتم بهش، فقط معنای لغویش رو استفاده کردم ازش استفاده کردم. اون چیزی که در متفکرین انقلاب اسلامی تقریبا میشه گفت شکل گرفته، من کاری ندارم که تعریف اصیل مکتب چه چیزی است. خب متفکرین غربی چه واسه دیدگاهی داشته باشن، اما اون چیزی که مورد توجه من هستش میخوام ببینم که تو ذهن متفکرین اسلامی همسال شهید مطهری، شهید سک، اون کسانی که در مقام تعریف بر اومدن یا زعمای انقلاب اسلامی و اون از رهبری از امام، مکتب رو چه مؤلفه‌ای تو ذهن اینها هستش نسبت به مکتب. اون چیزی که من حالا بهش رسیدم میشه گفتش که مکتب رو شهید مطهری مساوات میگیره با ایدئولوژی، یک نقشه راه، یک طرح جامع هماهنگ منسجم در فعالیت‌های تدبیری که انسان میتونه داشته باشه، یک سیستم وارد فکری که در مقام اول تأثیر داره. دو تا ویژگی مهم براش در نظر میگیرم. اولا اینکه یک دستگاه معرفتی و مجموعی از اندیشه‌های هماهنگ و سازوار هستش. دوم یک نسبتی با زندگی و عمل انسان برقرار می‌کنه. در حقیقت این مکتب رو یا این مذهب رو مبتنی می‌دونم برای یک پایه‌های جهان‌بینی، پایه‌های فلسفی یا پایه‌های ایمانی. و از سوی دیگه ما می‌بینیم که امثال شهید صدر غیر از فلسفه و مکتب بحث نظام رو مطرح می‌کنه و بحث علم رو مطرح می‌کنه که علم رو ناظر به کشف حوادث و پدیده‌های کشف پدیده‌های خارجی مطرح می‌کنه که ربط اونها رو کشف حوادث خارجی رو مورد توجه قرار میده. اما مکتب و نظام در حقیقت داره یک ارائه روش برای تنظیم حیات انسان و زندگی انسان انجام میده. وظیفه‌اش تنظیمگری، ارائه برنامه است. مطابق با اون فلسفه و اون مبانی فلسفی و ایمانی که ما داریم. لذا ما می‌بینیم که مکتب در حقیقت یک وجه ارزشی توصیه‌ای پیدا می‌کنه که غلبه داره بر وجه توصیفی. از حضرت آقا مکتب رو یا در جای دیگه بحث کتاب رو به معنای ایدئولوژی، ایشون هم به معنای ایدئولوژی مطرح می‌کنن، اون اصول و معارف سازنده که در زمینه عمل مؤثره و مطرح می‌کنن نقطه اساسی اون مسئولیت انسان، مشخص کردن مسئولیت انسان و وظیفه‌مندی انسان در دنیا هستش. یه مقدار با مسامحه بخوام صحبت کنیم، می‌بینیم که حضرت امام تو کلماتی که دارا هستن در حقیقت اونجایی که مکتب رو مطرح می‌کنن دائما با بحث وجه تهذیبی و تربیتی اسلام در ساخت انسان همراهش می‌کنن. لذا ما می‌بینیم که در دید اندیشمندان اسلامی ما اون چارچوب و اصول فکری که مؤثر هستش در مقام عمل برای ساخت انسان و زندگی انسان، اون الگوی جامع و درس آموز، گاهی می‌بینیم که درس آموز بودن هم معنی لغویش رو هم مورد توجه قرار میده. در حقیقت بحث جد بخشی به مقام کنشگری انسان رو مطرح می‌کنه. آنچه که مکتب چیست؟ آن چیزی که میاد به مقام کنشگری انسان جهت می‌ده. من سعی کنم خیلی خلاصه بار وارد بشم چون اصلا وقت رو هم در نظر بگیرم که این وقت وقت مصطفی نیستش. ما با بررسی که انجام دادیم حضرت آقا مکتب امام رو اون بینش و مسلک امام و سلوک حکومتی امام امت مطرح که در حقیقت تفسیرگر و مفسر جمهوری اسلامی هستش، این سازه هستش. این مکتب رو معظم رهبری مبتنی بر واقعیت میدونن، نه امور ذهنی و کلی محض. و در حقیقت این مکتب امام رو یک این همانی برقرار میکنن با مکتب سیاسی اسلام که از اون گرفته و منشأ شده. ما وقتی بررسی میکنیم مکتب سیاسی حضرت امام رو، ما میبینیم که در هسته اون اسلام سیاسی قرار داره و از زایش این اسلام سیاسی ما برایت فقیه که مهندسی این نظام رو در حقیقت انجام میده متبلور میشه و هدف از مکتب سیاسی از امام رو دو مؤلفه عظمت اسلام و مسلمین مطرح کنم و دفاع از مظلومان و مستضعفین. در بخش دیگه این اثر در حقیقت ما به دنبال این هستیم که اشاره کنیم که شاخصهای مکتب از امام چه چیزهایی هست. در گام نخست ما این رو مطرح کنیم که مکتب امام با این گزار مواجه هستید، در این اتفاق رو بیدید که آقا توجه داشته باشید که مکتب همان گونه که اشخاص تحریف پذیر هستن، مکتب هم میتونه تحریف پذیر باشه. در گام دوم جوهره اصلی مکتب از امام رو به عنوان اسلام نامحمدی مطرح میکنم که در مقابل اسلام تجددگرا و جمهورگرا مورد توجه قرار میگیره. اسلامی که مقتضیات زمان و مکان رو در نظر میگیره، مقتضیات عصری خودش در نظر میگیره و اصول ثابتی رو دارا هستش. و همونطوری که در ابتدای بحثم گفتم که حضرت آقا نقطه اساسی یک مکتب رو مسئولیت انسان در دنیا مورد توجه قرار میدن، حضرت امام هم وقتی که نسبت به بررسی مکتب حضرت امام میرسه، حضرت آقا هم اینجا باز همین حرف رو میزن. بلافاصله بعد از اینکه اون اسلام نامحمدی رو حضرت آقا به عنوان جوهره اصلی مکتب امام مورد بررسی قرار میدن، میان سراغ برقراری نسبت دین و دنیا، چه نسبتی دین و دنیا داره، و اون رو شروع کنن مورد بررسی قرار میدن که دین در حقیقت شکل دهنده و جهت بخش به عرصه متنوع جهان و مجموعه تلاش‌های انسان هستش، دنیا هم در حقیقت میدان اساسی وظیفه مسئولیتمندی انسان هستش. این گونه تعریف میشه. وقتی که جوهره اصلی مکتب امام و امامان اسلام و محمدی و یکی از فروع اصلی اون در معرفت دینی که ما پیدا میکنیم نسبت اسلام و محمدی که نسبت دین و دنیا رو مشخص میکنن، ارکان اساسی مکتب امام رو از امام اسلام و مردم متوجه قرار دادن، این دو رکن رو متوجه قرار دادن، و ابعاد اصلی مکتب امام رو سه مؤلفه اساسی میدونن: معنویت، عقلانیت و عدالت. ما وقتی که دیدگاه، من از همینجا میخوام استدلال کنم، اگر دوستان دقت کرده باشن، من همه مکتب حضرت امام رو که در بیانات آقا هستش ذیل این سه مؤلفه طراحی کردم. و به دنبال این هستم که این ابعاد اصلی، این جوهره اصلی مکتب امام و این ارکان اساسی مکتب امام رو که اسلام نامحمدی یا اسلام سیاسی باشه، اسلام و مردم باشه، معنویت، عقلانیت و عدالت باشه، وقتی که ما شهید سلیمانی رو میخوان به عنوان نمونه برجسته تربیت شده از مکتب امام معرفی کنیم، در حقیقت باید این جوهره، این ارکان و این ابعاد اصلی مکتب امام رو توش بتونیم پیدا کنیم. وقتی که حضرت آقا مطرح میکنه که آقا شهید سلیمانی نمونه برجسته تربیت شده مکتب امام هستش، ما ببینیم که تربیت و اندیشه حضرت امام و حضرت آقا و متفکرین اسلامی در حقیقت چه رنگ و بویی داره. من چند تا مؤلفه اساسی روش مطرح کردم به عنوان ارکان اصلی تربیت در اندیشه این متفکری که تیتروار خدمت رو مطرح میکنم. اولا توجه به وجه یلربی آدم. من این اصطلاحات رو اتخاذ کردم از خود از دلیم، لذا عالم رو به جای اینکه طبیعت قرمداد کنن خلقت میبینن، متصل میبینن. دوم، درک حضوری و عدم اکتفا به تعبیری ذهنیت ورزی ها، بلوغ به واقعیت واسه شون موضوعیت داره. سوم، اون تشبه، مشاکلت، اون ایجاد تناسب وجودی با مبدع اخلاق، با خداوند. و این فرایند تربیت در حقیقت در یک فرایند تهذیبی، و اون کسی که به تعبیری سالک هستش یا متربی هستش، در حقیقت در یک فرایند مشارکتی داره رشد میکنه و به اون بلوغ واقعی و تناسب وجود دست پیدا میکنه. این مکتب تربیتی هستش که انسان مکتب ساز تولید میکنه، انسان تولید میکنه که تحول آفرین میتونه بیدارگری کنه، میتونه آموزندگی داشته باشه، چون خودش تناسب وجودی داره. این فرد میتونه نقطه عطف تاریخی قرار بگیره. ابتدای صحبتم نسبت به ضروریات پرداخت به دیدگاه شهید سلیمانی بحث رو ارائه کردم که این انتهای بحث هم هستش که خدمت دوستان عرض بکنم. دلیل اینکه مقام معظم رهبری شهید سلیمانی شهادت او رو به مثابه ایام الله فرامیده و تذکر اون ایام الله طبق نص آیات قرآن برای ما ضروری هستش، و چه بسا این ایام الله بودن هستش که مقام معظم رهبری رو این واژه رو استفاده میکنه راجع به شهید سلیمانی که اون مکتبه. به واسطه وقوع و وقایعی که و حصول امور شریفی که تو این زمان رخ میده، ما میبینیم که این هدیه غیبی الهی ایجاد بیداری برای بشریت میتونه بکنه، روزی که خدا داره قدرت نمایی میکنه برای تحول ملت ها، روزی که عزت الهی داره ظهور پیدا میکنه، پیچ تاریخی داره اتفاق میفته، نقطه عطف تاریخ میتونه باشه. قدرت الهی رو ما تو این زمان میتونیم ظهورش رو درک کنیم. لذا ما میبینیم که معظم رو این تأکید میکنه و رو شناسوندن مکتب شهید سلیمانی و انتقال نسلی اون تأکید میکنه. بنابراین تمدن رو اگر یک تمدن، ما تمدن رو به معنی یک امری بدونیم که فعلیت یافته، عینیت یافته، ارزش‌های بالقوه یک اندیشه باشه، ما اگر بخوایم تمدن ایجاد بشه، اون ارزش‌های الهی به فعلیت و عینیت خودشون برسن، ما می‌بینیم که در تفکر مواز رهبری این مسیر رسیدن به تمدن از ناحیه انسانسازی و جامعه پردازی بود. وقتی که ظرفیت‌های بینشی، منشی، کنشی یک انسان در مقیاس یک ملت، یک امت فعال شد، اینجا شما می‌بینید که اون انسان قدرت تحول آفرینی هم دارا خواهد بود، میتونه در فرهنگ پیرامونی خودشون تغییر ایجاد کنه و ایجاد مرجعیت کنه برای خودش. اینجاست که شما کلام امام رو میفهمید که اصلاح یک فرد اصلاح یک امت است، یک ملت است. خب من اطاله کلام نکنم، نکته آخرم رو خدمت دوستان بگم. شهید سلیمانی، من اعتقادم این هستش که همون دیدگاهی که آقا نسبت به در طرح نظریه و کتاب همرزمان حسین مطرح میکنن، میفرمایند که مجاهدان الهی یک محتوا، یک جوهر، یک قلب واحد دارن، اما به تبع شرایط و ظروفشون این قالب‌هاش متفاوت میشه، ظهور و بروزهای متعددی داره. من به نظرم تو همینجا هم همین نکته رو ما میتونیم بگیم که مکتب شهید سلیمانی در حقیقت یک این همانی بین مکتب امام و مکتب شهید سلیمانی وجود داره و این مجاهدان الهی به تبع شرایطشون و ظروف زمانی و مکانی که داره هستن و مقتضیات عصری که داره هستن ظهورات متفاوتی داشته، یک جوهره و یک قلب رو در قالب های متعدد زوم دادم. من استفاده میکنم از اساتید ارجمند، سعی کردم یک خلاصه ای رو مطرح کنم و بقیه کلام رو واگذار می‌کنم به مطالعه دوستان، انشاءالله که استفاده کنیم و نقاط ضعف این اثر رو هم در مورد داشته باشیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. تشکر میکنم از جناب آقای دکتر قاسمی که بحثشون رو ارائه کردن. خب طبعا به واسطه این که فرصت محدود هست و اساتید بزرگوار هم از قبل به حال متن مطالعه کردن، فرصت آنچنان در واقع نیست تو این جلسات که بتونیم در واقع به خصوص سردادتاری که اهل فرد هستید توی حوزه‌های مختلف و به خصوص اهل سردادتاری که ما مطالعه هستیم کار کردید و ابعادش رو در واقع مطالعه کردید، اقتضای جلسه هست به خاطر به هر حال به واسطه محدودیت وقت بدون اینکه در واقع مطالعه کلام کرده باشیم، خواهش میکنم از جناب حضرت الاسلام و المسلمین جناب دکتر الهی نژاد در خدمتشون باشیم ان شاء الله از استفاده بکنیم. بفرمایید. بجان
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. اللهم قد جل ولیک الفرج و اجعلنا من اعوانه و انصاره. السلام علی المهدی و علی آبائه. ابتدا این روز را که روز وفات حضرت معصومه سلام الله علیها است، خدمت همه دوستداران اهل بیت عرض تسلیت عرض می کنم و تقدیر و تشکر دارم از دوستان گرامی که این برنامه را ترتیب دادند. همایش ملی شهید سلیمانی و مکتب انتظار و مقاومت همطور که انشاءالله در دیماه قرار بر برگزاری و انشاءالله اجرایی و عملیاتی شدن هست، با یه سری نشست های مختلفی الحمدلله تعریف شده که این نشست ها الحمدلله با نگاه علمی و نگاه تحلیلی انشاءالله تحقق پیدا خواهد کرد، اینکه همطور که دوستان بزرگوار فرمودن ما هممون دوست داریم این در واقع نگاه و این مکتب ماندگار بشه، ماندگار شدن این مکتب و این نگرش به این است که رنگ رو و سلیقه علمی پیدا کند در جامعه به عنوان یک فرهنگ غالب نهادینه بشه و در همه سطوح و زوایای جامعه در همه اقشار و عموم مردم به عنوان یک فرهنگ مقبول و محبوب انشاءالله نهادینه بشه و تداوم داشته باشه. من در مرحله بعد تشکر باید کنم از دفتر نشر مقام معظم رهبری مؤسسه پژوهشی فرهنگ انقلاب اسلامی و دست اندرکاران اون مؤسسه وزین بالاخص از جناب آقای دکتر قاسمی عزیز که زحمت این همایش را الحمدلله عهده‌دار شدن و به درستی تبیین و بیان فرمودن. و همچنین تشکر کنم از جناب گل رجبی بزرگوار که انشاءالله در تعمیق بخشی و در واقع بنابخشی این اما این نشست انشاءالله نکات ارزنده ای را انشاءالله ما خواهیم شنید و همچنین از دبیر محترم جناب آقای معصومی عزیز که این زحمت را کشیدن و این دبیر این نشست کرسی علمی را عهده‌دار شدن تقدیر و تشکر کنم. همچنین از دوستان عزیز ما در پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی که در واقع تا الان تقریبا 13 کرسی علمی را الحمدلله اجرایی فرمودن و انشاءالله در فرایند شاید به 20 کرسی انشاءالله در این راستا برسونیم. از همه دوستان این دبیر اجرایی جناب دکتر شارفی و مسئول این نشست ها جناب دکتر عباسی بزرگوار و همچنین از همه اعضای هیئت علمی که در فضای مجازی ما را همراهی می کنند تقدیر و تشکر می شه. من بس را اینطور خدمت عزیزان شروع بکنم که اولا از محسنات این نشست ارائه دکتر قاسمی عزیز بگم که با الحمدلله هم خوب ارائه فرمودن، هم بس علمی در واقع شکل دادن، یعنی هم بس این نشست علمیه و هم تحلیلی. خب شاخصهای مکتب حضرت امام، تعریف مکتب از منظر و دیدگاه حضرت امام و همچنین اهمیت این مکتب با نگاه معرفتی مقام معظم رهبری در با اندیشه و منظومه فکری حضرت آقا خوب بیان شد، خوب تبیین شد و الحمدلله به درستی مطلب ارائه شد، برای ما قابل استفاده بود. انشاءالله این در مجموعه نشست ها که به چاپ میرسه انشاءالله اونجا هم برای دوستان و جامعه هدف ما که دنبال بحث شهید سلیمانی هستن اونجا انشاءالله به صورت ماندگاری انشاءالله قابل استفاده و اغتنام باشه. خب ما در مباحث علمی در واقع در کنار تواضع علمی که باید داشته باشیم، اما مباحث در واقع اون نگاه انتقادی به بحث قطعا برای تقویت بحث، قطعا برای تعمیق بحث، قطعا برای سامانمندی این بحث هم از لحاظ ساختاری و هم از لحاظ محتوایی در واقع مثمر ثمر هست. باید ما این نگاه را در واقع به صورت مستوفا بپردازیم تا انشاءالله بس انشاءالله که بس خوبی شده بیشتر تقویت بشه. من ابتدا از عنوان این بس میخوام شروع بکنم. خب عنوان بس مقایسه تطبیقی مکتب امام و مکتب شهید سلیمانی در منظومه فکری و معرفتی از آغاز. به نظر میاد عنوان یا مقدار عنوان کلی هست. خب همطور که عزیزان مستحضر هستن، مکتب به صورت خود واژه در واقع تنهایی یک چیز عامیه. مکتب خب انواع مختلف داره، نگاه های مختلف رو مطرح میشه. مکتب سیاسی داریم، مکتب اجتماعی داریم، مکتب فرهنگی داریم، مکتب اقتصادی داریم و انواع مختلف مکتب. عنوان اگر خاص بشه، حالا عنوان در واقع اینجا شاید مکتب بیشتر مکتب سیاسی یا اجتماعی منظور میشه، اگر عنوان خاص شد میشه عنوان خاص به یک نوی مسئله محور بودن بحث را به منصه ظهور میرسونه. همچنین وقتی که مسئله محور شد بیشتر کاربردی میشه، بیشتر به صورت کاربردی مباحث عنوان میشه. کاربردی شد یه مشکلی را، یه پرسشی را، یه مشکلی را از جامعه و صف حل میکنه. اینه که عنوان به نظر میاد یه مقدار عنوان کلی و عام اگر خاص بشه شاید بهتر مباحث عنوان باشه. نکته دوم در اینجا مباحث تصوری است که ما اینجا به یک نحوی هر بحث و هر در واقع پروژه و هر نوشتاری به یک نحوی، همطور که در جلسات قبل ما بعضی از جلسات ما خدمت سروران و دوستان گرامی عرض میکنیم، این را گوش زده عزیزان میکنیم که مباحث علمی همیشه باید دو چارچوبه درش خیلی مورد توجه قرار بگیره. اول چارچوبه مفهومی، دوم چارچوبه نظری. در چارچوبه مفهومی که بزرگان ما در گذشته تحت عنوان مباحث تصوری در واقع مطرح می کردن، در واقع در چارچوبه مفهومی و مباحث تصوری دقیقا واژگان کلیدی، واژگان محوری در پروژه و متن علمی بایستی به درستی مورد مفهوم شناسی قرار بگیره، تعاریف به درستی در واقع ارائه بشه، تا در چارچوب نظری و به فرمایش بزرگان ما مباحث تصدیقی خلط مبحث صورت نگیره. این به نظر میاد با این نگاه ما یه مقدار در اینجا جناب قاسمی بزرگوار محور اصلی این بس که واژه مکتبه چرا نقل قولها را فرموده تعریف از منظر شهید مطهری، از منظر شهید زاد، از نگاه در واقع حضرت امام و مقام معظم رحمت. اما در آخری تعریف خودش را ارائه نمیده. کدام تعریف را نویسنده محترم ارائه دهنده این بحث علمی میخواد محور در واقع بحث خود قرار بده و در ابتدا سر تا ذیل این بحث به صورت اشرابگونه مطرح بشه. اینجا احساس میشه که وقتی که اقوال و نظرات بزرگان و اندیشمندان را در این مسئله تعریفشون را مطرح میفرمایند فقط جمع‌بندی میکنن، اما نظریه تعریف مختار ارائه نمیشه. این به نظر میاد با تعریف مختار ارائه میشد که منظور من از مکتب کدام دیدگاه هست، در واقع به کدام دیدگاه نزدیکتره یا نه تعریف خاصی دارم که در واقع یک پس رو در واقع میزی میان تعریف من با تعریف اندیشمندان و بزرگان وجود داره. خب حالا تعریفی که از بزرگان ارائه شده و تعریف مختار ارائه نشده، خب تعریف مکتب، تعریف مکتب در واقع شهید مطهری تعریف داره، میگه ایدئولوژی است. مقام معظم رهبری میفرماین ایدئولوژی در یک جای دیگه تعریف در واقع مختلفی ارائه شده. اما شاید اینطور بگیم مکتب تنها ایدئولوژی نیست، مکتب جامعه جهانبینی و ایدئولوژی است. یعنی یه طرح جامعه‌ای که اولا دارای اصول و مبانی است در قالب جهانبینی و ایدئولوژی مطرح میشه، دارای غایت و نهایتی است که به رشد و تعالی در واقع انسان منتهی میشه. یه تعریف در واقع جامعی شاید با این نگاه بتونیم برای مکتب ما مفهوم شناسی بکنیم که همون جهانبینی و ایدئولوژی. یعنی اگر بگیم مکتب یعنی دارای یک جهانبینی و ایدئولوژی است، جهانبینی را بزرگان ما همون در واقع عقل نظری تلقی میکنن. فرمایشات استاد جوادی عزیز، استاد بزرگ نگاه این چه میدان عقل نظری که خودش متشکل از حکمت نظری و حکمت عملی است، و ایدئولوژی همون عقل عملی است که در واقع ما وقتی میگیم مکتب دارای جهانبینی و ایدئولوژی است که به قایتی چون رشد و تعالی انسان منجر می شود، یعنی دارای عقل نظری، حکمت نظری، حکمت عملی و همچنین عقل عملی است. به صورت کلیش اگر ما اینا رو خلاصه کنیم، وقتی میگیم مکتب دارای جهان بینی و ایدئولوژی است، یعنی در سه حوزه اینا می خواهیم در واقع بگیم جهان مکتب قابل در واقع تعریف شدن است: حوزه بینشی، حوزه گرایشی، حوزه کنشی. یعنی یک بار به بینش انسان سر و سامان در واقع بایستی در این تعریف بینش انسان رو مد نظر قرار بدیم، گرایش انسان همچنین کنش و رفتار و هنجار. خب ما با این نگاه میخوام عرض بکنم در اینجا جناب دکتر قاسمی عزیز تعریفی از مکتب شهید سلیمانی ارائه نداد. یعنی آیا شهید سلیمانی مکتبی که براش میگیم مکتب شهید سلیمانی آیا مکتب اصطلاحی است یا نه تسامحاً میگیم مکتب؟ من به نظرم اینجا یه مکتبی که دارای بینش خاص، گرایش خاص، کنش خاص، یا بگیم دارای جهانبینی و ایدئولوژی خاص، دارای اصول و مبانی و غایت و طرح جامع، اینطور شاید تسامحتن بگیم این، یعنی این در واقع مکتب شهید سلیمانی رو مکتب خطاب کنیم، مکتب نام نهیم. با این با به نظرم خیلی تسامح بایستی به این با این مسئله برخورد کنیم. چرا؟ چون که خود حضرت آقا وقتی مطرح میفرماید میفرمایند به این در واقع به شهید سلیمانی، به رویه و روش شهید سلیمانی باید مکتب بگیم، مدرسه بگیم. این در کنار مکتب مدرسه هم میاره، درس آموزی، یعنی یه مکتب اصطلاحی که با این تعریف خاص. بله مکتب از امامین انقلاب، مگر مکتب امامین انقلاب رو ببینیم دارای طرح جامع هست، اصول مبانی در واقع خاصی داره، دارای جهانبینی و ایدئولوژی است و قایت خاصی است که جناب دکتر قاسمی عزیز اینا دقیقاً مکتب حضرت امام را خوب بیان کردن، جوهره این مکتب را خوب بیان کردن، سازوکار را این مکتب را خوب در واقع تبیین کردن و این شاکله این مکتب در این مقاله الحمدلله به درستی تبیین شده و مشخصه که دارای یک در واقع شاکله خاصی است، طرح جامعی است، دارای قایت و اصول و مبانی و جامعی و ایدئولوژی است. اما در مورد شهید سلیمانی شاید بگیم که مکتب شهید سلیمانی اینطور تعریف کنیم، ببینیم که دارای شهید سلیمانی دارای یک سبک و روش خاصی در مبارزه با استکبار با محوریت مقاومت، یه سبک و روش خاصی است. این مکتب در این راستا ما تعریف کنیم شاید به نظر خودم به ثواب نزدیک‌تر باشه. اگر این تعریف را ارائه بدیم، حالا شاید آیا مقایسه روی کرده تطبیقی اینجا درست است؟ رویکرد تطبیقی و مقایسه همیشه بین دو مؤلفه، دو موضوعی که در واقع دارای میز در واقع جزئی و کلی و همچنین دارای شاخصهای خاصی هستند که در واقع میشه اینا رو در کنار هم قرار داد. اشتراکات، افتراقات، ما به الامتیاز، ما به الافتراق، اینا را مورد بحث و بررسی قرار داد. میشه رویکرد تطبیقی پیرامون دو تا موضوع. آیا مکتب شهید سلیمانی قد و قواره مکتب امامین انقلاب را داره؟ نه. آیا مکتب شهید سلیمانی به عنوان مکتب مستقل میتونیم رو تعریف کنیم؟ بازم به نظرم نه. پس چیه؟ رابطه این دو مکتب، مکتب امامین انقلاب با مکتب شهید سلیمانی، من به نظر من رابطه عام و خاصه. یا بگیم مکتب شهید سلیمانی برگرفته از مکتب امامین انقلاب، برخواسته از مکتب امامین انقلاب و رقیقه از مکتب امامین انقلاب. با این تعریف به نظر میاد که به ثواب خیلی در واقع نزدیک تر میشه. نکته بعدی که من خدمت دوستان عزیز و گرامی من عرض بکنم اینه که این بحث که در واقع حجم خیلی خوبی هم داره، ابتدای بحث جناب آقای دکتر قاسمی عزیز خیلی خوب و دقیق و علمی اومد، من مطالعه کردم، استفاده کردم بدون تعارف من عرض کنم. اون اواخر دیگه دیدم نه این نگاه اولیه که شروع علمی و دقیق و خیلی چاپشون من داره میره جلو، اون اواخر دیگه یا خسته شده چه هم به قول معروف دیگه چی بوده، یه مقدار دیدم به بیراهه زده، هم بیراهه محتوایی زده، یعنی بیراهه به عنوان انحراف اینا نه، یعنی از اون موضوع خودش خارج شد، هم به یک نوی یه سری مطالب در واقع زائد و مطالب خارج از موضوع مطرح شده، هم از نگاه روشی از بحث خارج شده. چرا؟ چون ابتدا با رویکرد تطبیقی به بحث می‌پردازه، با نگرش مقایسه‌ای بحث را دنبال می‌کنه، در آخر می‌رسه به روش تحلیل مضمونی. یعنی اواخر دیگه اون بحث تطبیقی نیست، به یک نحوه روش تحلیل مضمونی ارائه شده. روش تحلیل مضمونی عزیزان میدونن که کدگذاری مضامین رو در واقع به یک نحوه به سه تا در واقع مرحله شناسایی مزامین، استخراج مزامین، تجزیه و تفسیر و تحلیل مزامین. جناب قاسمی بزرگوار ابتدای بحث، شاید نصف بحث خیلی دقیق علمی با همون روش در واقع مطرح شده در بحث، هم روش تطبیقی است، بحث را دنبال فرمودن، خیلی خوب قابل استفاده. دیگه نمیدونم چرا یه دفعه وارد شده به روش تحلیل مضمونی، نمیدونم آمده کدگذاری ها رو مطرح کرده، مزامین رو استخراج کرده، شناسایی کرده، استخراج کرده. اینجا هم روش تحلیل مضمونی رو به در واقع به نهایت و انتها نرسونده، شناسایی و استخراج مزامین کرده اما تجزیه و تحلیل و تفسیر نکرده دیگه. این نیومده که این روش تحلیل مضمونی را که بر اساس اون تحلیل داده بنیاده، بر اساس داده های متن مزامین استخراج میشه، زحمت شناسایی و استخراج را در واقع کشیده اما در فرایند این روش را به انتها نرسونده و یعنی نه تجزیه‌ای در این داده ها داشته، مزامین داشته، نه تفسیری و نه تحلیلی. اینه که این خیلی بحث اون نگاه علمی اولی را یه مقدار خدشه‌دار میکنه که دو روش چرا؟ یه روش، یه روش رویکرد تطبیقی، رویکرد مقایسه‌ای خودش، روش منحاز و مستقلیه. تا آخر صدر تا ذیل، ابتدا تا تا انتها با همین روش رویکرد تطبیقی مقایسه‌ای دنبال میشد که دو تا روش در اینجا مورد استفاده قرار گرفته. روش تحلیل مضمون و داده بنیاد به نظر من یک چیز اضافه‌ایه و خارج از موضوع. و همچنین در خود اون در واقع اون نگاه علمی و با رویکرد تطبیقی که بس دنبال میشه، بازم در خود وقتی که در واقع مکتب شهید، مکتب امامین انقلاب، مکتب امام، حضرت امام بگیم، در نظام معرفتی حضرت آقا که خیلی خوب رفته جلو و مستندات خیلی خوب ارائه داده، اما در اواخر بیشتر به نقل اکتفا کرده تا به تحلیل مطالب. در ابتدای بست شاید نزدیک به 15-20 صفحه نگاه در واقع تحلیلی تبیینی رفته، سر آخری نگاه گزارشی توصیفی مباحث رو دنبال کرده. این ای کاش مثلا با همین نگاه تبیینی تحلیلی تا آخر بس این بس ادامه پیدا میکرد، قطعا مقاله خیلی جالب و قابل استفاده بود. و در مقام تطبیق در خدمت دوستان عزیز و گرامی من عرض بکنم، در مقام تطبیق نسبت به مکتب شهید سلیمانی هم خیلی نگاه تحلیلی نرفته جلو اواخر. این خلاف این که در ابتدا خیلی با نگاه تحلیلی رفته، در مقام تطبیق دیدم خیلی در بیان مکتب شهید سلیمانی با نگاه تطبیق به مکتب امامین انقلاب یا بگیم مکتب حضرت امام، اونجا دیگه خیلی به صورت تحلیل و ساختارمند و دارای انسجام و نظم این بس در واقع پی گرفته نشده. من در آخرم بازم تشکر میکنم، البته اینا مطالب گفتم همه در واقع با اون نگاه تواضع علمی من مطرح کردم که قابل، چون که من استفاده بردم و یه سری نواقص به نظر خودم رسید، حالا شاید خیلی هم به ثواب نباشه اما به نظرم رسید. قطعا نیت من این بود که این بحث علمی خوب که مطرح شده دقیقا این چالش ها، این بعضی از نواقص ها مرتفع بشه و برطرف بشه، قطعا این بحث تقویت بیشتری و عمق بیشتری پیدا خواهد کرد. من از همه دوستان گرامی که در فضای مجازی، که در فضای حقیقی، جناب قاسمی عزیز، جناب دبیر محترم، جناب معصومی بزرگ و همچنین دکتر که ان شاء الله شنونده میشیم، نقطه نظرات ایشون را، نقطه نظرات عالمانه و خستسانه را شما میشنوید، من عذرخواهی میکنم پسی وقت عزیزان نمیشم. السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. تشکر میکنم از جناب حجت الاسلام و دوستان جناب دکتر الهی نژاد، خیلی استفاده کردیم از نکاتشون. زحمت کشیده بودم، مشخص بود که خیلی در واقع دقت داشتن، توجه داشتن به متن و با دقت در واقع مطالعه کرده بودن، استفاده کردیم. در خدمت جناب آقای دکتر رجبی هستیم. آقای دکتر رجبی حالا علاوه بر اون بحث علمی که خودشون دارن، به صورت خاص تو حوزه در واقع اندیشه مقاومت، حوزه مسئله فلسطین، حوزه در واقع شهید سلیمانی دارای تعلیفاتی هستن، خودشون از اساتید در واقع اهل فرد هستن که انشاءالله ما بتونیم در خدمت ایشون هم باشیم. آقای دکتر رجبی اگر صدای من رو دارید، ما در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم در خدمت اساتید و پژوهشگران محترم حاضر در جلسه و تسلیت عرض میکنم سال روز ارتحال کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو. عرض پوزش دارم به دلیل گرفتگی صدا، مختصر دچار سرماخوردگی شدم که انشالله دوستان به بزرگی خودشون میبخشن. در ابتدای عرایزم مراتب قدردانی و سپاس خودم رو از دستندرکاران این برنامه و همچنین از آقای دکتر قاسمی که با ارائه خودشون ما رو مستفیض کردن اعلام میکنم. همون گونه که استحضار دارید کار کردن پیرامون شخصیت و مکتب شهید سلیمانی، همون گونه که آقای دکتر قاسمی هم اشاره کردن، به دلیل فقر منابع در دسترس تا حدودی کاری دشوار هست و شاید از همین جهت هستش که اقدامات نظیر برگزاری این کرسی ها یا انشالله برگزاری اون همایش که در آینده نزدیک برگزار خواهد شد اهمیت مضاعف پیدا میکنه. حضرت آقا در تقریزی که بر زندگی نامه خودنوشت شهید سلیمانی نوشتن میفرمایند که هر چیزی که یاد شهید عزیز ما را زنده کند یا یاد شهید عزیز ما را برجسته کند چشم نواز و دل نوازه و انشالله محتوایی که در این جلسه ارائه شد و مطالبی که در استای دکتر الهی نژاد بیان شد ذیل همین عنایت قرار بگیره. عمده نکات رو حضرت استاد آقای دکتر الهی نژاد اشاره کردند و من هم استفاده کردم از نکاتی که ایشون بیان کردند و پیشاپیش از دوستان از جهت بیان برخی مطالب که ممکنه تکراری باشه عذرخواهی میکنم. اما از باب تکلیف به چند نکته‌ای که در رابطه با کارهای دکتر قاسمی یادداشت کرده بودم صرف چند دقیقه اشاره میکنم. خب همون گونه که اشاره شد یکی از مهمترین نقاط قوت اثر آقای دکتر قاسمی روشمند بودن اون هستش و استفاده ای که از روش مقایسه نامتوازن صورت گرفته. با این وجود همین نقطه قوت چند نکته را متوجه کار ایشون کرده. اول اینکه خب نویسنده محترم پیرامون این روش در مقدمه حدود دو سوم از مقدمه خودشون رو به توضیح پیرامون این روش اختصاص داده بودن که به نظرم بهتر هست حالا به لحاظ رعایت اون اسلوب کارهای پژوهشی ذیل تیتر جداگانه تحت عنوان روش پژوهش به این موضوع پرداخته بشه. البته خود آقای دکتر قاسمی هم اشاره کرده بودن که این ویراست نخست این کار هست، شاید مد نظرشون بوده که چنین اصلاحی رو انجام بدن، منتها بنده به اون اشاره میکنم. دومین نکته هم این هستش که خود آقای دکتر قاسمی هم تو بیاناتشون اشاره داشتن که از این روش یعنی روش مقایسه‌ای نامتوازن استفاده میشه تا با درک تفاوت‌ها و شباهت‌های دو حوزه مفهومی از رهنمودها و دلالت‌های موجود در حوزه الف که همون مکتب امام هست برای توسعه و بازسازی حوزه ب که مکتب شهید سلیمانی هست استفاده بشه. ولی در متن چنین پیوستگی مشاهده نمیشه، یعنی خیلی تداعی کننده این روش نیست متن. وقتی شما متن رو میخونید انگار با دو مجموعه جدا از هم، یک مجموعه که پیرامون مکتب امام هست و یک مجموعه که پیرامون مکتب شهید سلیمانی است مواجه میشید و این پیوستگی تو خود متن دیده نمیشه. و به بیان دیگه چگونگی بهره برداری ایشون از این روش یا به تعبیر خودشون استقرازی که مکتب امام برای تشریع مکتب شهید سلیمانی در واقع صورت گرفت روشن نیست. نکته دیگه‌ای که در حوزه روش به این کار وارد هست اینه که روش گردآوری داده‌ها و محدوده زمانی مورد جستجوی در تحقیق روشن نشده، یعنی محقق مشخص نکرده در چه منابعی برای اثر خودش استفاده کرده، یعنی به نظر میرسه که منابعی که مورد استفاده محقق محترم بوده منابع کتابخانه‌ای است، ولی در برخی سطور پژوهش به مصاحبه با خبرگان نیز اشاره شده. همچنین مشخص نیست که مثلا بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در چه بازه زمانی مورد توجه ایشون بوده. به عنوان مثال عرض میکنه، از باب مثال ذیل شاخصه های مکتب امام، آیا دکتر قاسمی به روزترین منبعی که استفاده کرده مربوط به سال 1390 و بین 90 تا 1400، یعنی یک دهه از بیانات حالا نمودی حداقل در این شاخصه ها نداره. ضمن اینکه همون گونه که آقای دکتر الهی نژاد هم اشاره کردند، ایشون در متن از روش تحلیل مضمون، اون هم حالا به تعبیر آقای دکتر الهی نژاد به صورت ناقض یا در نهایتش هم استفاده نشده، تحلیل مضمون استفاده شده، ولی خب اشاره‌ای در مقدمه یا در قسمتی از کار به این نیست که من از این روش برای چی استفاده کردم و هدفشون از این روش هم مشخص نیست. نکته دیگه این که ایشون در عنوان در واقع این کار به دستگاه معرفتی حضرت آیت الله عظمی خامنه‌ای اشاره کردن که به نظرم لازم هستش تا در قسمت همون چارچوب نرم مفهومی که اشاره شد به کار بعد اضافه بشه، ایشون یه مقدار تبیین بکنن که مقصود ایشون از دستگاه معرفتی حضرت آقا چیز، یعنی برای مخاطب تا حدود یک تعریف از این در واقع کلید واژه ارائه بفرمایند. علاوه بر این، انتخاب برخی از تیترها یا به اصطلاح تیترهای فرعی به درستی به نظر میرسه انجام نشده، مثل همین تیتر تحریف مکتب امام که ذیل تیتر اصلی خطوط و شاخصه های برجسته مکتب امام صورت گرفته، یعنی خیلی مشخص نیست که ایشون به چه دلیل ذیل تیتر خطوط و شاخصه های برجسته امام اومده به تحریف مکتب امام پرداخته، یعنی نسبت این متن و این تیتر با کلیت مقاله خیلی روشن نیست. یا همینطور هستش تیتر عصر جدید عالم که به دوران امام خمینی اشاره داره که باز هم این به نظرم نسبتش با کلیت مقاله مشخص نیست و روشن نیستش. نکته دیگه ای که میخواستم اشاره بکنم همین مفهوم مکتب هست که من هم گمانم این هست و بر اساس حالا اون مختصر مطالعه‌ای که در اندیشه مقام معظم رهبری هم داشتم، گمانم بر این هست که ایشون بیش از آن که مقصودشون از به کار بردن مکتب در ارتباط با شهید سلیمانی ناظر به تبیین اصطلاح رایجش باشه، ایشون مکتب رو در واقع به عنوان یک جامعه ویژگی ها به کار برده، یعنی حالا به تعبیری که خود آقای دکتر قاسمی هم تو نتیجه گیری اشاره کردن میگن انسان تراز، یا حالا تعبیر دقیق تری هم گفته بودن انسانی که در مقیاس یک امت تربیت شده و ظرفیت های بینشی منشی و کنشی یک انسان در مقیاس یک امت رو داره. به نظر من خیلی مکتب رو اینجا آقا در معنای اصطلاحی خودش به کار نبرده و شاید از همین رو هم هستش که ایشون در بیاناتی که به تاریخ 26 آذر ماه داره میفرماید که سلیمانی های خودش رو در او متولور میدید و در او مجسم دید، یعنی ایشون به جهت اینکه جامعه این ویژگی ها هست، به تعبیر اون شاعر که میگه حسن یوسف دم عیسی آید بیزاداری آنچه خوبان همه دارن توی یک جا دارید، به نظر میسه آقا هم از همین منظر هستش که داره در واقع به شهید سلیمانی به عنوان یک مکتب نگاه کنه، یعنی واجد یک ویژگی هاییست که گاهی این ویژگی ها در یک ملت میتونه پراکنده باشه. و نکته پایانی که در واقع برای این کار اگر بخوام عرض بکنم، این هستش که من مجددا میگم همون نکته آغاز رو بگم که واقعا کار کردن پیرامون مکتب شهید سلیمانی خیلی دشواره، به جهت اینکه منابع محدودی در دسترس مخاطبان قرار داره و قطعا این کار بزرگی که داره دنبال میشه در قالب این همایش و همین کرسی هایی که برگزار میشه انشالله نزد خداوند اجر خواهد داشت. و تشکر میکنم از این وقتی که در اختیار بنده قرار دادید و عذرخواهی میکنم اگر اطاله کلام کرد.
خیلی ممنون، تشکر میکنیم جناب آقای دکتر رجبی، استفاده کردیم از مباحثی که مطرح فرمودید. خب بحث های متفاوتی متعددی مطرح شد که فکر میکنم که اتمنه آقای قاسمی هم نکاتی داشته باشن بخوان مطرح بکنن، اگر بخوان خواهش بکنیم چون وقت هم گذشته خیلی کوتاه در حدی که بشه. خب بعضی از نکات رو شد در واقع از نظر خود علیر هم که مطالعه میکردم کارو برخی شده واسطه ای که در واقع میراث نخست کار هم بوده میشه حالا بعضی نکات ویرایش و اینها که خب بحث ظواهر کار بود، چه حالا بحث مقایسه ای و در واقع اشکال در روش اینها که هر دو استاد محترم هم مطرح فرمودن.
خب من تشکر میکنم از آقای دکتر زرینژاد، استفاده کردیم از نکات مقاضی ایشون داشتن و همچنین استفاده کردم از نکات مقاضی که آقای دکتر رجبی داشتن. چند تا نکته رو الان من همه این نکات که دوستان گفتن یک دلیل اصلیش رایی میدونم که خودم هم ابتدای بحثم گفتم، چون بنابراین بودش که این جلسه در این تاریخ شکل بگیره من مقالا بسر کردم با عنوان یک ایده تر بحث کنم، یعنی اصلا به دوباره نمیدونم که ارای مقالا رو فعلا داشته باشه. اما چون حالا تا یه حدودی این جمعوری و بحث ها نگاشت شکل گرفته بود گفتم خب این در اختیار دوستان رو بدم، اما هدف اصلی این استفاده از خود ایده هم بودش که مورد توجه قرار بگیره و قطعا در ویراث نهایی این یادداشتی که نوشته شده خب ملاحظات در اینکه دوستان نوشتن متوجه قرار خواهد گرفت. نکته اساسی این هستش که خب من تو تعریف مکتب سعی کردم تعریف به رسم کنم چون تعریف به حد رو زیاد ضرورت ندیدم و من موافق هستم که مکتب شهید سلیمانی در حقیقت میشه گفتش که چرا اصطلاحی نباشه و همون معنای لغوی مدرسه آموزی و درس آموزی متوجه به آموزان اهدایی باید باشه. اما این رو توجه کنید که خب یه تفاوت معنایی هستش که برخی مکتب رو مبتنی برای یک فلسفه و متأخر از یک مکتب رو نظام و الگو و علم رو مطرح کنند، یعنی چهار مؤلفه رو مطرح کنند، فلسفه، مکتب، نظام، علم. و برخی کمان که آقای دکتر گفتن مبناشون بر این هستش که اساساً کل این ترکیب فلسفه و مبنا ایدئولوژی و هستی شناسی و ارزش شناختی همه اینها رو توی یک قالب مکتب و این تفاوت مبنایی هستش که متوجه خواهیم. نکته بعدی بحث تطبیق هستش. ما یک مؤلفه داریم به نام کامپریتیو که مقایسه رو مطرح می‌کنه، یک معنا داریم به نام اپلای که انطباق رو مطرح میکنه. در حقیقت من به دنبال این معنای انطباق هستم که وقتی که یک مقایسه شکل میگیره ما بتونیم از میان این دو مقایسه بتونیم یک منطبق کنیم شهید سلیمانی رو، این رفتار و بینش و منش و این سیره ای که ایشون خودشون ارائه دادن ما بتونیم اینها رو جستجو کنیم تو مکتب امام و منطبق کنیم اون ارزش ها و اون دیدگاه های از امام و قایت مندیه هایی که مطرح کردن ارزش هایی که مطرح کردن با شهید سلیمان و در حقیقت همین چند تا نکته مورد توجه بود و انشاءالله اون نکاتی هم که دوستان گفتن متوجه خودم بود مورد نظرم هستش که من هنوز اون کار تطبیقی بین این دو تا شبکه مزامین رو هنوز انجام نداده بودم که اینو گوش دادم تو ویراسته بعدی که رو دوستان میخوام بدم و اینجا انشاءالله تدارک دیده بشه و بشه اون کار مقایسهش هم شکل بده. ولی خب این جلسه رو بیشتر از این بابت بهش نگاه کردم که اون ایده ای که مورد توجه هم بود با این فرق منبعی که نسبت به شهید سلیمانی وجود داره بتونیم یه استقراض واگونه ای بکنیم از اندیشه از دلمان و با توجه به تعابیری که از آقا داره نسبت به شهدا که خط شهدا هم خط امام است به این همانی هایی که برقرار اون رویکرد آقا رو ما بتونیم تو این زمینه تا یه حدودی بهش نزدیک بشیم. من تشکر میکنم انشاءالله که خداوند توفیق بده ما در مسیر و خط شهید سلیمانی حرکت کنیم و مکتب از امام رو بشناسیم و بهش عمل کنیم.
خیلی تشکر میکنم جناب آقای دکتر قاسمی، آقای دکتر الهی نژاد، آقای دکتر رجبی، هر کدوم از اساتید بزرگوار اگر فکر میکنن که ناظر بر صحبت آخر آقای دکتر قاسمی نکمه تکبینی لازم هست، ما در خدمت شما هستیم.
ما دیگه نکته خاصی نداریم. انشاءالله عرض خسته نباشید به همه دوستان گرامی که در این کرسی علمی شرکت کردن، مخصوصا گراینده گرامی جناب قاسمی و همچنین حضرت عالی خانم دبیر این کرسی علمی زحمت کشیدیم و همچنین دکتر رجبی بزرگوار که نکات ارزنده ای را فرمودند. تقدیر رو تشکر میکنیم ما. خیلی انشاءالله که خسته نباشید، موفق و مؤید باشید.
ما هم از حضرت عالی تشکر میکنیم. آقای دکتر رجبی، حضرت عالی صدای ما رو دارید؟
سلامت بشه. بله بله استفاده کردیم. من هم تشکر میکنم انشاءالله که موفق و معید بشیم.
خیلی متشکریم. من فکر میکنم که حالا لاغل برای خود بنده که نکاتی که اساتید محترم فرمودن خیلی نکات مهم و های اهمیتی بود. من شما هم که همه عزیزان در واقع اساتید محترم خوندم مطالعه کردم، من احساس هم اینه که اگر به خصوص اون بعد در واقع ضعف که تو بحث های چارچوب مفهومی یا حالا بحث تئوری که بحث مطرح هست، همونجور که آقای دکتر الهی نژاد هم به خصوص تاکید کردن و اون تعبیر رنگ و بوی علمی که ایشون استفاده کردن که به نظرم خیلی نکته مهمی هست، این رو انشاءالله اگر تبدیل بشه کار که خود آقای دکتر هم در واقع آقای دکتر قاسمی هم به هر حال کار میکنن انشاءالله این دقیق‌تر بشه، فکر میکنم کار خیلی قابل استفاده و خوبی باشه. در این حال حالا اگر دوستانی هستن متصدی کنن تو مجموعه مرتبط با شهید سلیمانی، خواهش کنیم که بعضی از این در واقع اسنادی که میتونه کمک بکنه به پژوهشگران که انشالله این رو بتونیم توی آثار پژوهشی بهش استناد بکنیم و در واقع یک الگوی همونجور که از آقا فرمودن که در واقع شهید سلیمانی نرم افزار مقاومت و الگویی در واقع برای مبارزه رو به ملت و تنگ و خوبی نیاز به یک کار تئوریک و علمی داره. من هم به نوبه خودم از همه دستندرکاران این جلسه مجموع مختلفی که دخیل بودن، زحمت کشیدن، از جناب آقای دکتر الهی نژاد که در وحق استادی گردن ما دارن، جناب آقای دکتر رجبی عزیز و جناب آقای دکتر قاسمی و همه عزیزانی که در واقع از طریق فضای مجازی زحمت کشیدن تشکر میکنم. با صلوات بر محمد و آل محمد جلسه انشاءالله خاتمه.
لا 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 ل